بر علیه اونها برگشته و کاملا افکار عمومی مردم حالا در همه سطوح بر علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
زنده باشید دکتر. سوال بعدی اینه که آقای دکتر، با توجه به اینکه سرعت موشک‌های هایپرسونیک 15 ماخ بر ثانیه هستش، می‌خوام ببینم که اعلامی هم که شده ظاهرا تا 10 سال آینده هیچ سامانه پدافندی برش ساخته نمیشه و نشده، آیا این سامانه تادی که در موردش صحبت کردیم میتونه نسبت به این موشک‌هایی که هایپرسونیک که عنوان شده مقاومتی داشته باشه در صورت حالا استفاده؟
بله، اینو هم در عملیات بعدی صادق دو هم مشخص شد که اینها، این موشک ها به دلیل سرعت بسیار بالاشون که میرن خارج از جو و بعد وارد جو زمین میشن، اون سرعت بالا رو که دارن، امکان رهگیری از طرف این موشک های پدافندی توسط اونها مقدور نیست. این مشخص شد در عملیاتی که صورت گرفت. مضافاً بر این که به هر حال اون حجم موشک هایی که حتی مثلا حزب الله لبنان الان داره استفاده میکنه علیه مراکز نظامی رژیم صهیونیستی و شهرک های شمال رژیم منطقه اشغالی، اینا هیچ کدومشون نتونسته توسط اون سیستم های پدافندی جلوگیری بشه و بعدم هزینه های سنگینی که این موشک های پدافندی دارن در برابر پهپادها یا راکت هایی که شلیک میشه به سمت سرزمین اشغالی، اصلا هیچ توجیه اقتصادی نداره که اینا بخوان در حجم بالایی از این موشک‌های پدافندی تات استفاده کنن.
بله، خیلی ممنون دکتر از مطالب ارزنده‌تون. اگر نکته‌ای نیست از خدمتتون خداحافظی می‌کنم.
ان شاءالله مردم ما الحمدلله هم در جنگ تحمیلی هم در دفاع از حرم پایداریشون و حضور در صحنه‌شون و تاب‌آوری‌شون و در سخت‌ترین شرایط نشون دادن و اصلا درسی شدن برای مردم منطقه. انشاءالله با همین روحیه که دارن که حرف آخر رو میزنه همین مسئله پایداری و مقاومت، انشاءالله ادامه بدن و پیروزی نصیب ملت ایران باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر میکنم از خدمت شما. خداحافظی. در خدمت جای دکتر علیرضا افشار بودیم، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه امنیت ملی. خب برمیگردیم به استودیو، ادامه گفتگومونو با دکتر کاظمی در خدمتشون هستیم. آقای دکتر کاظمی، در مورد جنگ روانی رسانه‌ای صحبت میکردیم و راهکارهای مقابلش، بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کردم سواد رسانه‌ای برای بالا بردن تاب‌آوری یکی از اصول و لازمه هاست. این من اگر پیامی میشنوم یا پیامی میبینم، باید بدونم از چه منبعی، به چه منظوری، توسط چه کسی داره این پیام بیان میشه.
درسته.
دقیقا برمیگردم به مثال اول صحبت هام که گفتم خدمتون، اون تبلیغات رو من اگر با یه دید سطحی نگاه بکنم، حدس میزنم این مواد غذایی خیلی خوبه که دارن اینجوری تبلیغش میکنن و از یک ماده خاصی که من تا حالا اسمشو نشنیدم استفاده میکنن. ولی اگر بیام با دید سطح دوم یه ذره عمیق‌تر قضیه رو نگاه بکنم، بحث رقابت پیش میاد یکی، و بحث این که من میفهمم که همه دارن از این استفاده میکنن، یه برجسته سازی کرده که من یه ذره جلب توجه بشه برام. توی اینجا هم همینه، من اگر یه پیامی رو دارم میبینم، باید ببینم چی رو داره برای من بروز میده یا چه جوری میخواد منو جلب چه چیزی بکنه. اینها هم هیچ جوری نمیشه جز بصیرت. داشتن بصیرت دقیقاً برای همین است که شما کن و ریشه یک اتفاقی که براتون افتاده، یک خبری که بهتون رسیده رو در بیارید، و اگر این رو بدونیم و از اون ور منابع متقن و معتمد خودمون رو شناسایی بکنیم و ببینیم که خبرهایی که تا حالا اومده کدوم منابع خبرهاش دروغ در اومده و کدومها دروغ در نیومده، میتونیم از منابع معتمدتر استفاده بکنیم تا تأثیری از این جنگ عملیات روانی نگیریم. مثل مثلا بحث همین شهید یحیی سنوار که اعلام کرده بودن که پشت اسیرها قایم شده، ایشون توی تونل ها قایم شده، ولی خودشون فیلم برداری کردن و نشون دادن دیدن که این اتفاق نیفتاد، یعنی دروغشون در اومد.
صحنه دلاورانه ای که دقیقاً تو 300 متری هالیوودی دیدش.
دقیقاً تو 300 متری مرز، این یعنی دروغ. وقتی این همه سال مردم رو سر کار گذاشتن که ما یه گنبد آهنین داریم که پشم از توش نمیتونه رد بشه، تو دو تا وعده صادق عملا ثابت شد. پس معلومه کدوم رسانه ها چه قصدی دارن و چه جوری دارن دروغ میگن. با شناخت این جور رسانه ها، با پیدا کردن منابع امن و معتمد، میتونیم یه ذره تاب‌آوری مردم عزیزمون رو بالاتر داشته باشیم تا انشالله به فضل الهی به پیروزی هم برسیم.
زنده باشین، خیلی ممنون، تشکر. آقای دکتر نعمت الله عزیز، بپردازیم به نقش ایالات متحده در کنترل کردن نتانیاهو و افزایش کشتار مردم بیدفاع لبنان و غزه که داره انجام میشه و این نسل‌کشی بی‌سابقه‌ای که وجود داره. بپردازیم به این بحث و اینکه انتخابات آینده آمریکا یا تأثیری در این کنش و واکنش داره یا نه. بفهم.
بله، من در قسمت قبلی عرایزم خدمتتون عرض کردم که آمریکا عملا گیر کرده. یعنی واقعیتش اینه که خیلی تمایل به این داره که به نوعی از اسرائیل تمام قد حمایت کنه، ولی با توجه به کشتار وحشیانه و اون سمتگیری افکار عمومی علیه رژیم منحوس صهیونیستی، آمریکا میخواد یه جورایی با توجه به در راه بودن انتخابات خودش و اینکه نتانیاهو تمایل بیشتری به سمت رقیب آقای بایدن داره، به نوعی این زمین بازی رو با خیس نشدن پاشون رد کنن. ولی این اتفاق نخواهد افتاد، چون نتانیاهو به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک سگ هاریه که در منطقه رها شده و واقعا داره منطقه رو به آشوب میکشه. آمریکا هم نمیتونه حمایت نکنه و نمیتونم حمایت بکنه، در یک دوراهی بسیار سختی گیر کرده. ولی نکته‌ای که میشه از این اتفاقات اخیر برداشت کرد، من توی چند خط خدمتون عرض میکنم. ببینید، استقرار سامانه تاد و حمایت‌های تمام قد ایالات متحده از اسرائیل نشون میده که سیستم‌های پیشرفته و چند لایه دفاع اسرائیل ناکار آمده، که شما دارید هی این سیستم‌ها رو ارتقا میدید و مطمئنید که نمیتونه جوابگوی دفاع از اسرائیل باشه. ثانیاً تأثیر حملات جبهه مقاومت بر پیکره نیمه جان رژیم صهیونیستی رو داره نشون میده. یعنی این که میگفتن اتفاقی نیفتاده و این موشک‌ها به جای خاصی اصابت نکرده، الان داریم میبینیم که نه، اصابت کرده و این رژیم در هراس افتاده. ثالثاً ترس اسرائیل از حملات تلافی جویانه، که اگه اشتباهی رژیم صهیونیستی انجام بده، جبهه مقاومت چگونه میخواد جواب بده، پاسخ بده و چه حمله موشکی خواهد انجام داد. اینا در هراس افتادن. از تحرکات اخیر اسرائیل میشه این برداشت رو داشت. رابعاً روحیه ضعیف مردم و افزایش اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی. ببینید، چیزیه که حکومت نتانیاهو با اون مواجهه و بسیار آسیب دیده، اون افکار عمومی داخلی مردم، ترس، وحشت، رکود، کسادی بازار، پایین اومدن رتبه های اعتباری و اقتصادی اسرائیل، ناترازی هایی که توی اقتصادش به وجود اومده و تمام اینها روحیه رو بسیار پایین آورده و سردرگمی مسئولان و سیستم تصمیم گیری اسرائیل که دیگه دارن به هر چیزی چنگ میزنن تا بلکه بتونن چند روزی بیشتر در این جنگ بمونن و مقاومت کنن. و اینکه ایران سالهاست برای مقابله با چنین تهدیداتی داره آماده میشه. این تهدیدات برای ما چیزای جدیدی نیست و قطعا کارشناسای قابل اعتماد و محترم ما در نیروهای مسلح این برآوردها رو انجام دادن، این سامانه ها رو شناسایی کردن، نقاط ضعفشون، نقاط قوتشون شناسایی شده و با اطمینان کاملی که مردم ما به نیروهای مسلح دارن و پشتوانه ای هستن برای قدرت این نیروها، مطمئنا ما با پیروزی دست خواهیم یافت ان شاء الله.
زنده باشین، تشکر. دکتر کاظمی، موشک‌های هایپرسونیک سرعتشون 15 ماخ بر ثانیه است، درسته؟ میخوام ببینم که این سامانه‌های پدافندی که در موردش صحبت کردیم، حالا مهمترینش همین تادی بود که اسرائیل جدیداً خودش رو به این سامانه مستحکم کرده، امکان این که این موشک‌ها نفوذ کنه به داخل اسرائیل خیلی بیشتر میشه طبیعتاً دیگه. در مورد این صحبت کنید تا ادامه سوال خدمتون بپرسش.
ببینید، بحث صرف سرعت 15 ماخ داشتن، خب سرعت موشک‌های رهگیری تاد 8 ماخه. نمیتونیم صرف این که سرعت این بیشتره پس میتونه ازش رد بشه، چون تمام بحث روی محاسباتیه که فرمانده کنترل انجام میده که این موشک کجا میتونه به این یکی موشک برخورد بکنه. برخورد مستقیم هم داره موشک تا اطرافش منفجر نمیشه، مستقیم برخورد جنبشی داره تا از
دنبال میکنه
ترکش هاشو کمتر بکنه برای بعد از انفجار. بحث اصلی اینجاست. ببینید من خدمتون عرض کردم که یک محاسباتی توی مرحله اول و دوم پرتاب موشک توسط فرمانده کنترل انجام میشه. محاسبات بر مبنای عامل‌های تأثیرگذار روی حرکت موشک، یعنی سرعت، ارتفاع، نوع حرکت و مسیر حرکتش است. اگر موشکی رادار اولین اطلاعات رو میده، فرمانده کنترل برآورد میکنه و میگه کجا تو مرحله سوم سقوط موشک من میتونم اینو بزنم، اینو به رهگیرش میگه. رهگیر شروع میکنه حرکت کردن تا برسه به اونجا تو اون زمان مشخص. خب اگر موشکی بتونه تو مرحله دوم، یعنی تو فاز دوم حرکتش، تغییرات اساسی توی این فاکتورهای تأثیرگذار روی حرکت انجام بده، عملا اون محاسبات رو بی‌حساب میکنه، یعنی محاسبات دیگه از کار خواهد افتاد.
میکنه این موشک
دقیقاً موشک فاتح ما که هایپرسونیک است قابلیتی داره که تو مرحله دوم میتونه سرعت خودش رو تا 3 برابر افزایش بده.
احسن.
این یعنی تغییر توی فاکتور اساسی حرکت موشک. پس اون محاسبات به هم میریزه و موظف فرمانده کنترل دوباره محاسباتی انجام بده و به موشکی در حال حرکت برای اینکه برسه به زدن این، به پدافندی که در حال حرکته، تغییر مسیر بده، تصحیح مسیر بده. این اتفاق اگه دوبار بیفته حداقل اون قفل راداری از بین خواهد رفت، یعنی عملا دیگه این موشک رو نمیتونه بزنه.
رهگیری کردن سخت.
خب این عملا ما انتخاب کردیم، امتحان کردیم تو صادقه دو، همینجور که فرمودن آقای دکتر افشاری، ما موشکمون خورد به هدف با این که داشتن از همین سامانه استفاده میکردن، عملا نشون دادیم الهاز فنی هم شدنیه. پس هایپرسونیک ها میتونن این کار رو بکنن.
دکتر جنبندیتون هم بفرمایید، 2 دقیقه آخر در خدمت شما.
زنده باشین انشالله. تمام کلام ما توی این خلاصه شد که نباید گول ظاهر رو بخوریم و ادعایی که برای تضعیف مردم ما، تضعیف روحیه مردم و سرمایه اجتماعی نظام به کار میره توی شبکه‌های اجتماعی، نباید فریب اینها رو بخوریم. با دید عمیق‌تری نگاه کنیم، با دید کارشناسانه‌تری نگاه بکنیم و انسان‌های معتمدمون رو، منابع معتمدمون رو که کاملا هم شاخص هستند رو در نظر بگیریم و با همونها به اتکا به توان خودمون و توکل به خدا ادامه مسیر بدیم که واقعا نصر نزدیک
انشاءالله. آقایتون نعمت الله، شما نکته یه هستش در خدمتتون.
خیلی متشکرم. من تو یک جمله اگه اجازه بفرمایید بیان کنم که اینو بدونید که اصرار بر ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و تداوم ایده های نجات پرستانه و پاکسازی نژادی پایان رژیم صهیونیستی رو رقم خواهد زد. باز هم وعده حق روشنیش چون روز است، عاقبت جبهه مردان خدا پیروز است، زیر خاکستر و خون شعله ما جان دارد، این سکوتی است بترسید که طوفان دارد.
خیلی ممنون، تشکر، زنده باشین. خب امروز پرداختیم به جنگ روانی سامانه پدافندی تاد و بی اثر بودنش بر قدرت بازدارندگی و تهاجمیش در برابر جمهوری اسلامی ایران صحبت‌هایی رو کردم مهمان ارجمندمون در مورد جنگ رسانه‌ای و روانی، همچنین ناکارآمدی این سامانه در برابر تهاجم قدرت تهاجمی جمهوری اسلامی ایران، جنبندی‌هاشون رو اعلام کردن خدمتتون و در نهایت با توجه میگه وقت برنامه به اتمام رسید از خدمتتون مرخص می‌خوایم بشیم. من به همراه جناب آقای دکتر بهمن کاظمی، کارشناس ارشد جنگ‌های ترکیبی و سایبری، و جناب آقای دکتر کیا نعمت‌اللهی، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل، از خدمتتون مرخص می‌شیم. تا سلام دیگر، بدرود، وقت بخیر و خدا نگهدار.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی رو همراه با شما به صورت زنده و مستقیم شنیدیم و همزمان از رادیو مقاومت هم این برنامه تقدیم حضورتون شد. انشالله که مورد استفادهتون واقع شده باشه. 47 دقیقه از ساعت 18 رو پشت سر گذاشتیم. همچنان در ادامه برنامه ها رادیو گفتگو رو بشنوید.
یکی از مقاطع زمانی مهم و سرنوشت‌ساز در فلسطین سالهای 2004 تا 2007 است، دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری، همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004، شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 سال پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود، را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند. We are only respecting the agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people and not denouncing our right in any square meter of our land. با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس، برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریبا رو به خاموشی رفت و جریان‌ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه، پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست‌ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرد. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد. علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها، اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کرانه برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
الانتخابات الرئاسيه ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد. و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی‌ها بود، در اقدامی غیر معمول قوانینی را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی‌ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی، بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری‌های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماه‌های پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری‌ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان دامن زده می‌شد، منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت، یک سرباز اسرائیلی به داخل نوار غزه، بهانه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده‌ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجیگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت یک ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحلیلگران، آنها طرح یک ژنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات بود. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، می توان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی های امنیتی، افزایش عملیات های آدم ربایی و ترورهایی اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام می گرفت. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی ها سوق داد و حماس در ششمین ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل بلاد كل مطار كل الأوكار لن تسلم أن تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا محسوما اعلى ان عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بحر من شوید.
نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
شنوندگان عزیز شبتون بخیر، بهترین و نابترین لحظه ها رو براتون از صمیم دل از درگاه خداوند مهربان خواهانیم و انشالله که تمام لحظه های عمرتون سرشار از آرامش ناب الهی باشه. همچنان صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز. و یک بار دیگه سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو رو خدمتون عرض میکنم، 301035 جهت ارتباط پیامکی شما با ما و اظهار نظر در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو. و راه ارتباطی بعدی شما با ما 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که به صورت 24 ساعته میتونید فایل صوتی بگذارید، صحبت کنید در مورد برنامه‌ها و اظهار نظر.